شهر تهران. مانیا منصور هستم، اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ما. یک شنبه 26 دی ماه 89 16 ژانویه 2011 از پراگ مقر رادیو فردا سلام میکنم به شما در هر کجا که شنونده ما هستید. مانند هر شبانگاه در این ساعت همراه شما هستیم به مدت 30 دقیقه و با آخرین خبرها، گزارشها و تحلیلها از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در یک شب سرد زمستونی و برفی. اما پیش از همه آخرین خبرهای ایران و جهان از کیوان حسینی. سلام کیوان، شبت بخیر. خب سرخط مهمترین خبرها تا این لحظه چی بوده؟
سلام، شبت هم بخیر. مهمترین خبر شرایط تونس هستش که هم ایران هم آمریکا جفتشون دوتا واکنش کاملا متفاوت به تحولات تونس نشون دادن. همچنین رفراندوم جنوب سودان هم خبرهای اولیه‌اش نشون میده که مردم جنوب سودان به استقلال رأی دادن. و یه خبر مهم دیگه این که یه سازمان مدافع حقوق بشر در ایران گفته که به طور متوسط در ایران هر 8 ساعت یک نفر اعدام میشه.
خب خبرهای جدید زیاد هست، بیشتر از این شنونده‌ها رو منتظر نذاریم. آخرین خبرهای ایران و جهان از کیوان حسینی.
ایران روز یکشنبه از تحولات تازه تونس و شرایط حال حاضر که به سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور منجر شد ابراز نگرانی کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ما روابط بسیار خوبی با ملت تونس داریم و امیدواریم آنها هرچه زودتر همراه با صلح و آرامش و امنیت به خواسته هایشان برسند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز آمریکا و کشورهای غربی را مسئول تحولات تونس خواند. اعتراض‌های دنباله‌دار مردم تونس موجب شد تا بن علی رئیس جمهوری این کشور به عربستان سعودی فرار کند و همزمان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که این کشور از اقدامات تازه نخست وزیر تونس و رئیس جمهوری موقت این کشور برای آغاز دورانی تازه در این کشور دلگرم شده. مقام‌های تونسی پس از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور از همه احزاب دعوت کردند تا به روند بازسازی این کشور بپیوندند. این مقام ها به همراه احزاب تونسی در تلاشند تا به یک وحدت ملی دست یابند. نتایج اولیه رفراندوم استقلال در جنوب سودان نشان می‌دهد که اکثریت مردم این منطقه به جدایی از سودان رأی دادند. همزمان رئیس جمهوری جنوب سودان از مردم این منطقه خواست که دو دهه کشتار و خونریزی حاکمان سودان را ببخشند و به فکر انتقام گیری نباشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه با ارسال پیامی به مردم جنوب سودان برای برگزاری این رفراندوم که رأی‌گیری آن یک هفته طول کشید تبریک گفت. این رفراندوم برای استقلال جنوب مسیحی نشین از شمال است که اکثریتی مسلمان دارد. در صورت استقلال جنوب سودان بزرگترین کشور آفریقا تجزیه خواهد شد. یک سازمان مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی به طور متوسط یک نفر در هر 8 ساعت در ایران اعدام شده است. بر اساس مدارک کمپین بین المللی حقوق بشر از روز اول ژانویه سال 2011 11 دی ماه تا امروز 47 زندانی در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش یک زندانی سیاسی که از کردهای مخالف جمهوری اسلامی بوده نیز در این مدت اعدام شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است همچنین اعلام کرده که زندانیان سیاسی بیشتری با خطر اعدام روبرو هستند. و آخرین خبر این که یک روزنامه نروژی روز شنبه به نقل از ویکیلیکس گزارش داد دیپلمات‌های آمریکایی معتقدند ایران در 30 کشور جهان جستجو کرده تا مواد لازم و تکنولوژی ساخت بمب هسته‌ای را به دست آورد. دیپلمات‌های آمریکایی در مکالمات خود با واشنگتن نوشتند که بیش از 350 شرکت ایرانی در تلاش‌ها برای دستیابی به تکنولوژی ساخت بمب هسته‌ای دست داشتند.
کیوان حسینی و آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم کیوان. خب دوستان، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. تأثیر ویروس استاکسنت بر روی سانتریفیوژها و برنامه هسته‌ای ایران در گفتگو با یک فیزیکدان.
اولا این ویروس رو شرکت زیمنس تهیه کرده نه برای تخریب، بلکه برای این بوده است که این
قیام مردم تونس و بررسی امکان سرایت آن به دیگر کشورها در گفتگو با یک کارشناس سیاسی.
من فکر می‌کنم این شورش‌های علیه فقر هستش که در کشورهای آفریقای شمالی و بعضاً همچنین در ایران که سیاست ریاضت اقتصادی رو به طرز وحشیانه‌ای
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران و گفتگوی زنده ورزشی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش روز یک شنبه خودش نوشته ویروس استاکس نت توسط آمریکا و اسرائیل طراحی شده. در این گزارش اومده آمریکا و اسرائیل بدافزار استاکس نت را ابتدا روی سانتریفیوژهای مشابه آزمایش کرد و از نتیجه مخرب اون آگاه بودند. بر پایه این گزارش دست کم یک پنجم از سانتریفیوژهای تأسیسات هسته ای ایران از کار افتادند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با نصرت واحدی فیزیکدان و کارشناس اتمی ابتدا درباره بدافزار استاکس نت و تاثیر اون بر سانتریفیوژها و برنامه هسته ای ایران پرسیده.
اولا این ویروس رو شرکت زیمنس تهیه کرده نه برای تخریب، بلکه برای این بوده است که این سانتریفوش هایی رو که به اسمش از P1 P2 اینها رو تست بکنن، چون اگر احیانا برنامه کنترل و برنامه هایی که این سانتریفوش ها رو راه میندازه و کنترل میکنه اونها رو باید امتحان کرد که مبادا گرفتاری براشون به وجود بیاد. اینو برای این درست کرده بودن و از قرار همین برنامه رو میشه استفاده کرد. وقتی که این مرکز سانتریفوژا کار میکنه فرکانس روتورها رو تغییر بدن و شما به محضی که فرکانس روتورها رو تغییر بدهی در یک جای به خصوصی روتورها لنگ میزنن و میترکن. اما این که این صدمه‌ای که به مرکز سانتریفوژها وارد میشه اینقدر تأثیر داره که تا 2015 ایرانی ها نتوانن یک کاری انجام بدن یا کارشون به تعویق بیفته، من این رو غلط میدونم.
آقای واحدی، گزارش نیویورک تایمز همونطوری که شما اشاره کردین به شرکت زیمنس اشاره کرده و گفته که آزمایش روی استاکس نت با حضور دولت آمریکا و اسرائیل راه اندازی شده بوده و این آزمایش ها رو که انجام دادن بعد از یک سال کار در این مرکز بود که روند تخریب کار سانتریفیوژ های ایران آغاز شد. اینطور که نیویورک تایمز گفته این آزمایش ها مقدمه ای بوده برای اینکه بدونن بعد با سانتریفیوژ های ایران چه میکنه این ویروس.
اینکه این سانتریفوژها به دست اسرائیلی ها و امریکایی افتاده این صحیحه، یعنی به یه دلایلی کپی این دستگاه ها رو اونها هم دارند و این کد این برنامه رو اینها پیدا کردن و میتونن اونها بخونن. در نتیجه آمدن بر اساس این کد فهمیدن که کجا میشود در سانتریفوژ های ایران دستکاری کرد و اونها رو منفجر کرد. این اصل قضیه هست.
یعنی شما برخلاف گزارش نیویورک تایمز اعتقاد دارید که اسرائیل و آمریکا این ویروس رو طراحی نکردند و از طرق دیگه‌ای هست که این کد ها به دستشون افتاد؟
بله، کاملا درسته. استاگنس کار زیمنسه، ولی یه عده از اون سوء استفاده میکنند. حالا کی هست من نمیدونم.
آقای داگان رئیس سابق موساد گفته بود ده. که ایران دست کم تا سال 2015 به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمی‌کنه. این ارزیابی رو خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم تکرار کرده بود و آقای احمدی نژاد 2 ماه پیش گفته بود که غربی‌ها با ایجاد مشکلاتی در بخش الکترونیکی موفق شدند کار تعدادی از سانتریفیوژها رو مختل کنند. شما به عنوان کارشناس هسته‌ای بفرمایید که حالا این ویروس استاکس نت تخریبی ایجاد کرده طوری که برنامه هسته ای ایران رو به تعویق بندازه؟
دو تا مطلب هست. مطلب اول این است که این که در مرکز نتنز انفجار رخ داده این قطعیه. مطلب دوم این که کپی سانتریفوژ های ایران در اسرائیل در مرکزی به نام دیمونا وجود داره اینم قطعیه. اینکه کپی این سانتریفوژ ها در اوکبریج امریکا وجود داره اینم قطعیه. بنابراین امکان اینکه کشورهای خارجی هم از این استاک نت سوء استفاده کردن این هم ممکنه، ولی اینا همه حدسه. اما به طور قطع در کار سانتریفوژ های ایران یه نوع وقفه پیدا شده. ولی معذاله یه چیزی که باید بهش اصرار بکنم، متخصصین ایرانی با در دست داشتن این گونه سانتریفوژ های IR1 و IR2 همیشه میتونن بمب اتمی بسازن و هیچ کسی هم نمیتونه بگه اینو تا 2 سال دیگه، تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه میتونن درست بکنن. یه اشتباه بسیار بزرگیست اگر کسانی بیاین و یه همچین حدسی رو بزنن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد بود با نصرت واحدی، فیزیکدان و کارشناس اتمی، در مورد تأثیر ویروس استاکسنت بر روی سانتریفیوژها و در کل برنامه هسته ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی قیام مردم تونس که به فرار رئیس جمهوری اون کشور انجامید، برخی از کارشناسان سیاسی انتظار دارند موج اعتراض‌های مردم در شمال آفریقا به بعضی از کشورهای خاورمیانه هم سرایت کنه. علی جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در جنوب کالیفرنیا، در گفتگو با نادر صدیقی، همکار من در واشنگتن، این گونه حرکت‌های مردمی را شورش علیه فقر می‌داند و می‌گوید در ایران هم اعتراض‌های مشابهی را باید انتظار داشت.
من فکر می‌کنم این شورش‌های علیه فقر هستش که در کشورهای آفریقای شمالی و بعضاً همچنین در ایران که سیاست ریاضت اقتصادی رو به طرز وحشیانه‌ای به پیش بردن، با مقاومت مردم جوانان و مردم فقیر و زحمتکش مواجه شدند که زندگیشون عملا به دچار مخاطرات بسیاری میشد و نمیتونستن ادامه بدن. اون جوانی که خودشو در تونس آتیش زد، دستفروشی که خودشو آتیش زد، اعتراض نسل جوان رو در مقابل با این وضعیت سیاه ترسیم کرد، اعلام کرد که نمیپذیرن، اجازه نمیدن که این همه فقر، این همه بیحقوقی، این همه بیکاری، این همه تباهی، این همه سیاهی زندگیشون رو رقم بزنه و دست به اعتراضات گسترده‌ای زدن که تونس در موج اولیه خودش رئیس جمهور تونس رو از کار برکنار کنه. این اعتراضات کماکان ادامه داره. سوال اینجاست که به چه تغییراتی در تونس منجر خواهد شد؟ آیا منجر به این خواهد شد که سیستم استبدادی، سیستم دیکتاتوری و سیستم ریاضت کشی اقتصادی که بر مردم تحمیل میشه کاملا کنار گذاشته بشه و دولتی متناسب با خواست و نیازها و امیال مردم شکل بگیره، یا اینکه نه، ترمیم‌هایی در صفوف هیئت حاکمه صورت خواهد گرفت و کماکان در بر همون روال گذشته خواهد پیچید؟
به نظر میرسه که اعتراض‌های تونس به الجزایر هم سرایت بکنه.
حتی نشون کشیدن‌های دولت الجزایر فکر نمی‌کنم کارش اندانی بکنه در مقابل این موج اعتراضات. ناچار میشن که تغییراتی رو به وجود بیارن. ناچار شدند سیاست به اصطلاح حسب سوبسیدهای خودشون رو معلق بکنن، اعلام بکنن که نان به نرخ گذشته در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، مواد اولیه غذایی هم همچنین. نتیجتاً تا کجا این اعتراضات پیش خواهد رفت و چقدر مقاومت طبقه حاکمه و هیئت حاکمه رو در هم خواهد شکست، سیاستی هستش که باید دید و ببینیم که چه نیروهایی میتونن این اعتراضات رو سازماندهی بکنن.
این روزها در مورد آقای جوادی، حرکت مدنی مردم ایران با حرکت‌هایی که در شمال آفریقا دیده میشه مقایسه‌هایی صورت میگیره. در تونس نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، همونطور که شما اشاره کردین، عامل اصلی در حرکت اعتراضی مردم بود. در ایران هم بسیاری بر سوء مدیریت در ارکان حکومتی تاکید میکنند. ولی نشانه ای از اعتراضهای خیابانی مردم علیه این نابسامانی ها دیده نمیشه. دلیل اون به نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که مسئله فقط تنها سوء مدیریت باشه. نه تنها سوء مدیریت، بلکه نفس حاکمیت جمهوری اسلامی و نفس سیاست های اقتصادی، نفس سیاست های سیاسی جمهوری اسلامی علاوه بر سوء مدیریت مسلما عوامل اصلی هستند. این که ما در ایران در شرایط کنونی، در امروز همین الان من و شما صحبت میکنیم، اعتراضاتی رو مشاهده نمیکنیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که به نظرم در آینده نزدیکی شاهد اعتراضات نباشیم. وقایعی که در تونس اتفاق افتاد، در الجزایر اتفاق افتاد، در اردن هم اکنون در حال شکلی هستند، وقایع قابل پیش بینی برای حکومت ها یا برای به اصطلاح متخصصین سیاسی امور نبود. بلکه اتفاقاتی بودن که زمین لرزه هایی بودن که شکل گرفتن. ایران هم به نظرم دارای همین مکانیزم هستش. همونطوری که اعتراضاتی که در پس مسحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی شکل گرفت برای بسیاری قابل پیش بینی نبود، این دینامیزم رو کماکان شاهد خواهیم بود. به نظرم این واقعیت وجود داره که جامعه ایران در آستانه انفجار و رژیم جمهوری اسلامی روی کوهی از آتش فشان نشسته.
رفتار رهبران حکومت در قبال اعتراض ها تا چند اندازه تاثیرگذار هستن آقای جوادی؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره تجربه بالای مقابله با شورش های اجتماعی هستش. اینا جریان ارتجایی هستند که از دل یک اعتراض بالا اومدن، تونستن اعتراضات مردم رو کنترل کنن، سرکوب کنن، کارنامه خونین رو به سر دارن. استقرار جمهوری اسلامی با خون آتش در حقیقت شکل گرفتش. از روز اول اعدام کردن، تا کنون هم اعدام میکنن. اما در این حال دچار گیجسری، دچار نابسامانی فکری، عدم انسجام سیاسی و از هم گسیختگی هستند. فشار پایین از جامعه فکر میکنم که نیروهای درون جمهوری اسلامی رو به شدت مشتت و پراکنده و رو در روی هم قرار داده.
گفتگو نادر صدیقی بود با علی جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در جنوب کالیفرنیا، در مورد قیام مردم تونس و امکان سرایت اون به دیگر کشورها. اما در همین مورد، در مورد قیام مردم تونس و همچنین مسائل دیگه، شما شنوندگان عزیز با ما تماس گرفتین. فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای برخی از شما دوستان گوش کنیم.
مردم کشور تونس با یک اتحاد و انسجام بسیار عالی خیلی سریع پاسخ ظلم و اجحاف در حق هموطنان خود را دادند و رئیس جمهورشان پا به فرار گذاشت. اما ما ایرانیان چرا چه شده است؟ شجاعتمان، غیرتمان، همدلیمان، مهربانیمان، اتحادمان، همفکریمان، وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری ما چه شده؟
صبح بخیر آقا. تونس ما میتونی. چرا نتونی؟ وقتی تونس بتونه ما میتونی. قول میتونی بتونی. متشکرم
آقا. من صحبتم به این مسئولین مواد مخدر ایرانه. اینجا در تهران جاده شهریار یه منطقه هست به نام ویره. این قاچاقچی ها دیگه علنن میان راه رو میبندن، خمگیری میکنن، زورگیری میکنن، مواد، شیشه، تریاک، هروئین، حشیش، همه چی میفروشن. میگن ما گردنمون کلفت، هیچ کی هم به ما نمیتونه کاری کنه.
آقا بی آقای مصفای ما همون جهنم بمانیم بهتره که اکسیژن داشته باشیم. اینجا هم داریم خفه میشیم، داریم میمیریم. گازر شده لیتی 150 تومن. با خدا دیگه زندگی برای ما نمانده، همون جهنم بهتره. قربانم رادیو فردا برم، قربونه شدم که فقط صدای ملت به گوش اینا میرسونه.
میخواستم به این وزیرها بگیم که آقای محترم، اگر میخوای آمار تلفات هواییمون زیاد بشه، هواپیمایی بسازین که زیاد جا بگیره مسافر، که سقوط میکنه آمار بره بالا. اینجوری راحت‌تری آقا.
میخواستم بگم که خیلی برنامه هاتون توپه. من سربازم توی یکی از مرزای ایران، اگه این رادیو فردا نبود اینجا دقیق میکرد. اصلا این پیامم به مسائل سیاسی هیچ ربطی نداره. امیدوارم پیامم فردا بشنوم یه ذره دلم شاد شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مورد ویسی روزنامه‌نگار در سالهای 1370 تا 1388 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه میکند.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه. صدام حسین
به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
31 سال پیش در چنین روزی حکمت الله باران چشمه، معروف به جلال الدین فارسی، به دلیل تشکیک در ایرانی الاصل بودن وی از رقابت‌های انتخاباتی اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران انصراف داد. اگرچه اخیراً وی پس از 31 سال گفته است آن زمان به دلیل ولایت پذیریش از ولی فقیه زمان یعنی آیت الله خمینی از انتخابات انصراف داده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1358، جلال الدین فارسی به عنوان یکی از نامزدهای اصلی انتخابات، عضو حزب جمهوری اسلامی و مورد حمایت این حزب به رهبری آیت الله بهشتی بود. جلال الدین فارسی پس از آن مجبور به کنارگیری از این انتخابات شد که شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران، در آن زمان از شبهه غیر ایرانی بودن جلال الدین فارسی انتقاد کرد و غیر ایرانی بودن رئیس جمهور را خلاف قانون اساسی خواند. طبق قانون اساسی ایران رئیس جمهور می باید ایرانی الاصل، یعنی دارای پدر و مادر ایرانی باشد، اما گفته شده که جلال الدین فارسی افغانی تبار است. خود وی نیز تایید کرده که خانواده‌اش در اواخر دوره قاجاریه از هرات به ایران آمدند. با وجود این جلال الدین فارسی پس از انصراف از انتخابات ریاست جمهوری از عرصه سیاست ایران کنار نرفت و بعدها عضو مجلس و ستاد انقلاب فرهنگی شد که در جریان آن شمار زیادی از دانشجویان و اساتید دگراندیش از دانشگاه‌های ایران اخراج شدند. صدای جلال الدین فارسی را میشنوید هنگام عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی.
ستاد انقلاب فرهنگی همیشه مصروف این کرد که برنامه ریزی بکنه تا کارهای دیگری که در دانشگاه صورت میگرفته جایگزین کار آموزش بشه و به همین جهت از برادران اعضای هیئت علمی دانشگاه ها خواهش کردیم که یکی از انواع فعالیت هایی رو که در این مرحله جهاد دانشگاهی خواهیم داشت انتخاب و اختیار بکنند.
پس از پایان دوره دوم مجلس شورای اسلامی در سال 1367، جلال الدین فارسی به تدریج از سیاست فاصله گرفت. اما در سال 1371، نام وی بار دیگر در پی دعوایش با فردی به نام محمد رضا رضاخانی در مورد شکار کبک در طالقان و کشته شدن محمد رضا رضاخانی به دست جلال الدین فارسی به رسانه‌ها کشیده شد. علی‌رغم پیگیری‌های مطبوعات آن زمان، دادگاه این قتل را از نوع غیر عمد تشخیص داد و اگرچه در دادگاه بعدی جلال الدین فارسی به قتل عمد و مجازات قصاص محکوم شد، اما در نهایت با دخالت مقامات عالی قضایی و فقط با قسم خوردن جلال الدین فارسی در دادگاه، وی از قتل عمد تبرئه شد. اگرچه بعدها مهدی کروبی در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 1389 به این موضوع اشاره کرد و جلال الدین فارسی را قاتل نامید. صدای مهدی کروبی:
اگر نظام یه دسته خاصی رو بگیر که یه جمع کوچه که در درون خودش جا بده، مثلا روحانینش آی جنتی باشه، آی یزدی باشه، آی مسوا باشه، آی حسنی ارومه باشه، آی شجونی باشه، آی طایب باشه، آی رسایی باشه، آی حسینیا باشه، اگر این نظام شما میگید سه نفر خاطری باشه، بله، یا نفراتش از ما مثلا قاضی مرتضی بوده باشه، محمود احمد نژاد باشه، الهام باشه، نقدی باشه، مرندی باشه، جلال الدین افغانی قاتل یک بیگناه باشه به خاطر شکار یک کب، اگر نظام اینه بگید، بله ما مخالف اینجور نظامی هستیم.
جلال الدین فارسی پس از انجام این قتل 17 سال دیگر را نیز در سکوت و عدم فعالیت سیاسی گذراند تا هنگامی که در پی ناآرامی‌های انتخاباتی سال گذشته در ایران فعالانه علیه جنبش سبز وارد میدان شد. جلال الدین فارسی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی و نیز محمد خاتمی و زهرا رهنورد را در مصاحبه‌های مختلف مورد انتقاد قرار داد و گفت میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل مخالفت با ولی فقیه زمان افراد پستی هستند و آقای موسوی اعتقادی به اسلام و قرآن ندارد و مصدقی است. اکبر علمی نماینده سابق مجلس در سایت شخصی خود این اظهارات جلال الدین فارسی را ادای دینی از سوی وی نسبت به تبرئه‌اش در پرونده قتل محمد رضا رضاخانی دانسته است. میرحسین موسوی نیز در آخرین مصاحبه خود با سایت کلمه که هفته گذشته انجام شد به این اتهامات جلال الدین فارسی پاسخ داد و گفت کسی که به خاطر یک کبک انسانی را می‌کشد روی دروغگویی چون گوبلز را نیز سفید کرده است.
مراد ویسی مروری داشت بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
اما همونطور که در ابتدای مجله شبانگاهی وعده دادیم، گفتگوی تلفنی داریم مستقیم و زنده با کارشناس رادیوی رادیو فردا، کارشناس ورزشی رادیو فردا اصلاح میکنم، فریبرز غریب، در مورد جام ملت‌های آسیا. آقای غریب سلام، شبتون بخیر. از نتایج بازی‌های امروز برامون بگین، مثل اینکه میزبان جام ملت‌ها کویت رو شکست سختی داده.
بله، با سلام. میزبان به هر حال براش مهم بود، در بازی آخر بازی مرگ و زندگی بود براش. قطر که در بازی اول به ازبکستان باخت و هواداران فوتبال رو در کشور خودش در شوک فرو برد، بازی دومش در مقابل چین رو برده بود و امروز برای صعود به 3 امتیاز بازی فکر می‌کرد و واقعا احتیاج داشت. کویتیام که دو بازی اول خودشون رو باخته بودند به این بازی به چشم یه بازی حیثیتی نگاه می‌کردن. من فکر می‌کنم برنده واقعی امروز آقای برنومتسو سرمربی قطر بود که برای به دست آوردن پیروزی تیمش رو با تاکتیک هجومی به میدون فرستاد، با استفاده از چند بازیکن جوان و با انگیزه، که این تدبیر جواب داد. قطری‌ها خیلی زود در دقیقه 11 به گل رسیدن توسط بلال محمد کاپیتان خودشون. 5 دقیقه بعد یعنی دقیقه 16 گل دوم رو به ثمر رسوندند از داخل محوطه 18 قدم با شوت زیبایی که فوروارد این تیم انجام داد. و در نیمه دوم هم قطری ها برای حفظ نتیجه که با این نتیجه صعود می کردن به عنوان تیم دوم، بیشتر زمان بازی رو با بازی تأخیری سعی کردن که کنترل بکنن و حفظ نتیجه رو بکنن. و در دقیقه 85 هم توسط آقای فابیو به گل سوم رسیدن از روی ضربه ایستگاهی پشت 18 قدم و 3-0 بازی رو بردن. در ورزشگاه القرافه اما ازبکستان که صدرنشین بود، پیش از این 2 پیروزی به دست آورده بود و 6 امتیاز، با چین روبرو میشد که چین هم یه برد و یه باخت در کارنامه داشت، یعنی چین هم اومده بود که ازبک رو بزنه که صعود بکنه. اما در نهایت این بازی 2-2 انجام شد که با این دو نتیجه ازبکستان با 7 امتیاز به عنوان تیم اول و قطر با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم به 1/4 رسیدن. باید منتظر بازی‌های فردا باشن تا حریفاشون رو در 1/4 بشناسن. کویت و چین هم فردا به خونه میرن.
بله، فردا چه بازی‌های انجام میشه؟
بله، فردا دو بازی آخر مرحله گروهی در گروه دوم انجام میشه. عربستان از پیش حذف شده که یکی از شگفتی‌های این جام رو رقم زد، 2 باخت به دست آورد، با ژاپن مدعی روبرو میشه. به طور همزمان هم اردن و سوریه، دو تیم شگفتی ساز این بازی ها باید بگم که واقعا خوش درخشیدن. الان قبل از این بازی ها ژاپن و اردن جفتشون 4 امتیازی هن در صدر جدول، سوریه 3 امتیاز داره در مکان سوم و عربستان بدون امتیاز در مکان 4. من فکر میکنم بازی اردن و سوریه یکی از بازی های زیبای این جام باشه. دو پدیده در مقابل هم به میدون میرن. عربستان هم فقط برای حیثیت مبارزه میکنه. در خبرها داشتیم رئیس فدراسیون فوتبال عربستان رو امروز از کار برکنار کرده.
بله، در مجله شامگاهی آقای غریب میخواستید راجع به حواشی های بازی ایران و کره شمالی مقدار صحبت کنید که فرصت نشد. الان فرصت داریم اگر که در این مورد بگیم و اینکه امروز تیم ملی ایران چه وضعیتی داشته، چه کارهایی انجام داده.
بله، امروز طبق برنامه تمریناتشون انجام دادن. من فکر میکنم این تورنمنت یکی از تورنمنت‌های مهمی بوده که تیم ملی فوتبال ایران به درستی برنامه‌های تمریناتش، مسابقاتش، سر حساب کتاب با نظم. من فکر میکنم که آقای قطبی و کادر فنی دارن خوب با تیم کار میکنن. امروز داشتم میگفتم در بخش قبلی که چند تا بازیکن به تمرین برگشتن، در بازی اول در ترکیب بودن ولی در بازی دوم مقابل کره به خاطر سرماخوردگی آندرانیک تیموریان و مسعود شجاعی نه در ترکیب قرار نداشتن. امروز پا به پای سایر بازیکنان تمرین کردند و آقای قطبی هم اظهار داشته که ما برامون فرق نمی کنه، همه بازی ها در حکم فینال رو داره، با امارات هم خوب بازی می کنیم که به عنوان سرگروه راهی دور دوم بشیم. آقای کفاشی هم گفته، ما رئیس فدراسیون فوتبال گفته ما پاداش بازیکن ها رو به خاطر این بازی های خوب و این بردای شیرین پرداخت خواهیم کرد. به هر حال روحیه تیم ایران خوبه و دارن آماده میشن که در روز چهارشنبه آخرین بازی دور مقدماتی با امارات بازی کنن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. گفتگوی زنده تلفنی داشتیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و با پایان گرفتن این گفتگو به لحظات پایانی مجله شبانگاهی هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه هستید متشکرم، همچنان با ما باشید تا مجله نیمه شب. در مجله نیمه شب باز همراهتان خواهم بود.